para que sean de hambre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
بیان کردیم که طرق احراز ظهور نوعی یک طریق تعبدی است و یک طریق وجدانی. در اینجا هم چون به دنبال تنقیح موضوع حجیت و ظهور هستیم، مرادمون از ظهور، ظهور تصدیقی جدی است. لکن واضح است که همچنان که قبلا هم اشاره کردیم، برای اینکه به ظهور تصدیقی جدی برسیم، ظهور تصوری رو داریم، بعد ظهور استعمالی رو داریم، بعد میرسیم به ظهور تصدیقی جدی. فلذا اینجا یکی از بحث هایی که مطرح می شود این هست که یکی از راه ها و یکی از طرق احراز ظهور تصوری و در نتیجه بالمعال به نتیجه دستیابی به ظهور بفرمایید که تصدیقی جدی، رجوع به لغویین هست و استفاده از قول لغوی است. البته گاهی برخی تعبیر میکنن که اصلا تا انتها ظهور کلام رو میشود از لغوی گرفت و از او استفاده کردش. فرض بفرمایید که مرحوم آیت الله خویی در همین مصباح الاصول جلد 2 صفحه 131 بیانشون اینه، میفرمان که قد ذکرنا انه اذا علم ظاهر الكلام يؤخذ به لبناء العقلاء على الاخذ به و اما اذا لم يعلم ذلك فهل يصح الرجوع الى اللغوي في تعيين الظاهر بالاعتبار ما يعتبر في الشهاده من التعدد والعداله ام لا في خلاف بينهم الى اخره. خیلی خوب، میخوام بگم یعنی در تعیین ظاهر فرمودن که ما به قول لغوی مراجعه کنیم، عبارتش هم ندارد تعیین ظهور، یعنی ظهور تصوری به هر حال، یا بنابر همون مبنای ویژه‌ای که ایشون دارد در بحث بفرمایید که دلالت و اینها، یا این است که به همین بیانی که ما عرض کردیم که بالاخره قول لغوی فرض بفرمایید که وقتی مشخص شد ظهور تصوری رو مشخص میکنه، بعد به واسطه از تصوری میرسیم، از مدلول تصوری میرسیم به مدلول تصدیقی استعمالی و از او هم میرسیم به مدلول تصدیقی جدی. از این جهت پس ما بگیم که در سلسله علل و اسباب دستیابی به ظهور تصدیقی جدی، قول لغوی میتونه نقش داشته باشه و وجود داشته باشه. خب اینجا یه بحثی منعقد میشه تحت عنوان حجیت و قول لغوی. المشهور بین المتأخرین و خصوصا بین متأخریهم عدم حجیت قول لغوی فی تشخیص الظواهر و اثبات المعانی، ولكن الذي يتراءى من المتقدمين هو انعقاد الشهره على الحجيه وقد نقل الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله دعوى الاجماع عليها عن السيد المرتضى وقد استدل بها على الحجيه. اما نص عبارت شیخ اعظم انصاری در رسائل و همین چاپ‌های کنگره جلد اول، بله فرائد الاصول جلد اول صفحه 173، عبارت ایشون اینه، می‌فرمایند که المشهور کونهو به همون قول لغویین می‌خورد، کونهو من الظنون الخاصه التي ثبتت حجیتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الاحکام الشرعیه و ان كانت الحکمه في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها الى آخر. پس ایشون میگن مشهور این است که قول لغوی از ظنون خاصه است که حجیتش ثابته، نه از باب دلیل انسداد. حالا به او اشاره میکنیم که اونو بحث میکنن آقایون، اما اگر از اون باب لازم نیست باشد. قول لغوی مشهور این است که حجته. خب عرض کردیم این مشهور بین متقدمین بوده است، اما بین المتأخرین و خاصتا متأخر المتأخرین طبیعتا ما این شهرت رو مشاهده نمی کنیم، ارزم خواهدتون که و احیانا خلاف این رو میگن. بعد هم عرض کردیم که اینجا بحث ادعای اجماع هست که جناب شیخ اعظم از سید مرتضی نقل می کند و استدلال هایی هم شده است، استدلال شده است به این که به هر حال حجیت قول لغوی مثلا به این ادله ثابت میشه. حالا ادله مختلفی ذکر شده است که من در جای خودش باید اینها رو اشاره بکنم. اما این اجمال کلام و اما تفصیل کلام، تفصیل کلام را اگر اجازه بفرمایید من حالا با اینکه خود دیرم شروع کردیم مانعی نداره من اینو پای تابلو بنویسم که مشخص بشه که مسیر بحث به چه نحوی هستش. محضر مبارکتون که پس حجیت و قول لغوی در باب حجیت قول لغوی در یک تقسیم اولی این بحث اینجا بگیم حالا بحث حجیت قول لغوی، این بحث حجیت قول لغوی یا خود حجیت قول لغوی در دو جهت در دو مقام بحث میشه. الاول فی اثبات موارد الاستعمال، الثانی فی تشخیص المعانی الحقیقیه عن المجازیه. خب پس حجیت قول لغوی در دو مقام بحث میشه، این طرف بیستانه بله، یکی فی اثبات موارد الاستعمال، دیگری فی تشخیص المعانی الحقیقیه عن المجازیه. خب حالا فعلا اون بحث اول بماند، بریم سراغ بحث دوم در تشخیص معانی حقیقی از مجازی. در اینجا باز می شود بحث رو به دو صورت پیش بود و اون اینکه ما بگیم قول لغوی به کار می رود در تشخیص معانی حقیقی از مجازیه، این تشخیص رو ما چی می دونیم؟ آیا این تشخیص حسی می دونیم یا حدسی می دونیم؟ آیا یک اخبار عن حسنه شخص رفته شخصا دیده بررسی کرده موارد کاربرد رو دیده و داره خبر میده به ما، یا اخبار عن حدسنه یعنی با بررسی و اجتهاد و امعان نظر و اینجور کارها به این نتیجه رسیده است؟ این بستگی دارد ما خدا میکنیم دو بدونیم. پس خود این فی تشخیص المعان الحقیقی عن المجازیه باز دو قسم میشه، یکی این که بگیم بله از تشخیص حسیون یا بگیم از تشخیص حسیون، کدام میتونست دو باشه؟ اگر ما گفتیم از تشخیص حسیون، اون وقت است که ما باید بگیم آقا این جناب لغوی چه کاره است. اون وقت اگر گفتیم تشخیص حسیه، ما میگیم اللغویو اما مخبرون و اما شاهد. اگر گفتیم این تشخیص تشخیص حسیه، اخبار عن حسن در صورت میگیرد، یا لغوی رو مخبر در نظر میگیریم یا شاهد در نظر میگیریم. خیلی خوب، اگر گفتیم مخبره، خب این می شود از قبیل خبر واحد فی الموضوعات. لغوی آمده خبر داده است که این معنای حقیقیه، اون معنای مجازیه. خبر داده، این خبری که دارد می دهد
اون مخبران عنهش حکم شرعیه یا یه موضوعیه، یه موضوع دیگه حکم شرعی که نیستش که میگه مثلا لفظ سعید دالون مثلا علا فلان معنا شرفان. معنای حقیقیش اینه، معنای مجازیش او هست. خب این داره خبر میده به این موضوعی، حکم شرعی که خبر نمیده که در این صورت میگیم از باب خبر واحد در موضوعاته. خب باز اینجا دوتا معنا پیدا میکنیم، یا ما خبر واحد در موضوعات رو حجت میدانیم یا لا حجت میدانیم. یا میگیم خبر واحد در موضوعات حجت است، یا میگیم خبر واحد در موضوعات حجت نیست. اونجایی هم که ما میگیم حجت است، لعن بگیم حجت است فی غیر مورد القضاء. بله حجت، اما نه در جایی که قضاوت در بین باشه. موارد عادی اینقدر بکنی چهارت بکنم، جایی که دعوا بشه بخوام برن پیش قاضی، قاضی حکم بکنه، اونجا دیگه نمیگیم خبر واحد حجت است. چرا؟ چون اونجا بحث بیانه و اینا مطرح میشه، یه بحث دیگری هستش. اگر ما گفتیم لا حجت، اگر گفتیم لا حجت است، نتیجه اینه که یحتاج و بفرمایید که الان بیانه این نیاز بیانه هستش، عدله این ما لازم داریم، دو تا شاهد عادل، شاهدان عادلان باید بیان شهادت بدن. خب حالا اگر اینطور شد، این میفته تو بحث همون شاهد. شاهد کجا هست؟ شاهد در بفرمایید که فی مورد القضاء، فی مورد القضاء اینجا که خب قطعا هستش. و همچنین اگر شما خبر واحد رو در موضوعات حجت ندارید، باز از همون قبیل شاهد در نظر گرفته میشه. خب اگر این طور شد، ما در شاهد چی میگیم؟ ما میگیم هر منظر این که یعتبرو فیه، هر منظر این که از تعدد و عداله و احساس دقیق میکنم چه حسن کنم که حالا این ولی احساس رو ذکر نمی کنیم، به جهت که وقتی گفتیم خبر و مخبر، همون بحث از منظرتون که با عدابت پذیرفتیم که این اخبار انحسه ندیگه بذار نیاز نیست. حالا حتی اول تعدد و عدالت رو میخواد. خب اینجا هم که اگر ما لا حجت هم داریم دانستیم، باز به همینجا برمیگرد، یعنی درش تعدد و عدالت لازم هست. خب اما اگر گفتیم نه این تشخیص حدسیه، در این صورت میگیم اللغویو بفرمایید که من اهل الخبره، اللغویو من اهل الخبره. این در حقیقت اون هیکل عام و ساختار کلی این بحثه. ممکن است بعضی آقایون هر کدوم یه تیکشو گرفته باشن بحث کرده باشن، یا بعضی همشو بحث کرده باشن، اما به هر حال اگر ما بخوایم بحث رو چارچوب کلی براش بگیم، اینه بحث اینجاها مطرح میشود. خب تو قسمت اولش که فیلم اثبات موارد الاستعمال باشد، من فعلا از او عبور میکنم، انشاءالله بعدا متعرض بشیم. اما بریم سراغ اون قسمت بعدی که آقا بفرمایید که حجیت قول لغوی در تشخیص معانی حقیقی از مجازیه، این حسیه یا حدسیه؟ کدام یک از این دوست؟ برخی بجت اینجا پاشون توی کشف کردن که آقا این بفرمایید که حدسی نیست، حسیه. وقتی هم که حسی شد، طبیعتاً بفرمایید که ما شاهدن دیگه، اون شاهده. در شاهدن بفرمایید که عدالت و تعدد و احساس و اینها لازم هست. من باز بیان مرحوم آیت الله خویی رو بخونم براتون. مرحوم آیت خویی در همون آدرس قبلی که گفتم، مصباح الاصول جلد دوم صفحه 131، در اونجا ایشون میفرمان که بله، میفرمان که تعیین و معانی الالفاظ من قبیل الامور الحسیه، حسی میدوننش نه حدسی، لأن اللغوی ينقلها على ما وجده في الاستعمالات والمحاضرات. لغوی این رو که نقل میکنه، بر چه اساسی نقل میکنه؟
اجتهاد میکنه؟ نه، اجتهاد نمیکنه، استنباط نمیکنه، اینو نقل میکنه بر اساس اون چیزی که در موارد استعمال و محاوره و اینها یافته. ولیس له اعمال النظر و الرأی فیها، حق ندارد اعمال نظر و رأی بکند، او فقط باید نقل بکنه، بگه من دیدم عرب اینطور نقل میکند. همین، بیش از این ما از او انتظار نداریم. فیکون اخبار اللغوی عن معانی الالفاظ داخلا فی الشهادت المعتبرت فیها العداله بل التعدد فی مورد القضاء. این داخل در بحث شهادته و بفرمایید که در بحث شهادت هم آیان واضح هست که در اونجا بله عدالت و تعدد و اینها درش لازم هستش، همچنان که مشهور هم نظرشون همین هست. پس ایشون میفرمان این از قبیل امور حسی هست و نه از قبیل امور حدسی. اگر ما گفتیم از قبیل امور حسیه، مطلب اینطور ختم نمیشه که لزوماً ما او رو شاهد بدانیم و بعد هم بگیم که آقا یعتبر و فیه التعدد و العداله. نه، گفتیم که میتونیم او رو مخبر در نظر بگیریم به عنوانی که دارد خبر در موضوعات میدهد، مخبر در موضوعاته، و اگر ما خبر واحد در موضوعات رو حجت دانستیم، لااقل در غیر مورد قضا ما میتونیم کلام او رو بپذیریم. و حیث این که ما در جای خودش اون بحث رو گذروندیم که خبر واحد در موضوعات حجته، لااقل در غیر موارد قضا ما قول لغوی رو به عنوان خبر واحد میتونیم بپذیریم. لکن خبر واحد عن حسن باز شرایط خاص خودشو داشت، همه اون شرایط تکرار میشه دیگه، همه اون بحثی که در حجیت خبر واحد مطرح بود تکرار میشه. اگر ما وثاقت راوی رو نیاز داشته باشیم اینجا هم نیاز داریم، اگر لازم نداشته باشیم لازم نداریم، همه این بحثا اونجا چی تکرار میشه. فلذا از منظر چون که اینا چیزایی نیست که بخوایم اینجا دوباره تکرارش بکنیم. اما در مورد قضا اگر بود، خب طبیعتاً بله این از قبیل بیانه میشود و ما میگیم که در بیانه در باب قضا از تعدد و به تعبد، تعبدن ما اینجا تعدد لازم داریم، باید دو تا شاهد عادل باشن که شهادت بدن، وثاقت هم کافی نیست، عدالت لازمه و چیزهایی از این قبیل. این به این بیان هستش. خیلی خوب، پس ما اینجا تا اینجای کار بگیم که به این نحو است. اما بریم سراغ بیان مرحوم آیت الله خویی رحمه الله که ایشون فرمودن نه، اینجا فقط اون ناقله، فقط دارد اخبار میکنه اما امعان نظر نداره، بررسی نداره، چیزهای از این قبیل نداره. ما میگیم که اینطور نیست. از قضا کثیرم ما یتفق که لغویین اعمال نظر و اجتهاد میکنن، استنباط میکنن. چطور؟ به جهت اینکه شما اگر ببینید در همین کتب لغوی ببینید، اینا استشهاد و استناد میکنن به آیات، روایات، اشعار شعرا و عباراتی که در عرب بوده، از در میان عرب بوده. البته بله در اینجور موارد اینها عرب ما قبل از اسلام رو در نظر میگیرند، در روایات هم معمولا به روایات نبویه استناد میکنند، حالا یا عرب پیش از اسلام یا عرب مخضرم، عربی که حالا نصفش قبل از اسلام بوده نصفش بعد از اسلام، تولدش قبل از اسلام بوده ولی تا بعد از اسلام هم حضور داشت. این آقای کاری دارن بپیشینن اینجا برسیدن اگر محضر، چون که بله اینطور بوده از این محضر مبارکتون که حالا به هر حال استناد میکنن. همین که استناد میکنه، میاره، بررسی میکنه در اون موارد، آه اینجا اینطور گفته اونجا گفته، پس نکند که اینطور باشه. این اولا در موارد استعمال که این واضحه، در موارد استعمال میان با اینجور استشهادها مطلب بیان میکنن، حتی در تعیین معنای حقیقی از مجازی هم باز به همین ها مراجعه میکنن و بررسی میکنن. اینی که بگیم لغوی شخصا پاشده رفته و یکایک عرب ها رو دیده، مثلا یا تعداد زیادی عرب رو دیده که آقا شما اینو چه معنی به کار میبرید، شما در چه معنی به کار میبرید، اینا نداریم ما، معمولا اینطور نیستش. معمولا اینطور نیست. عرضم خدمتتون که و اصلا گاهی اوقات خب این داره دنبال معانی میگرده که معانی حقیقیه اندل عربه در اصل صدور قرآن و قبل از صدور قرآن بوده باشد. اون که دیگه نمیتونسته دیده باشه که دیگه اون که ندیده اون رو که دقت میکنید چه عرض میکنم که به نحو معنعن هم که حالا شد درش نقل نکردن که بگیم سلسله رواتش همه همون ارمزارتون که تمام شرایط خبر واحد داشته باشن تا ما بگیم حجته که اینطور نیستش که دیگه استناد میکنید میگه بله یک عربی اینطور گفته است، یک شاعری مثلا یه شاعر عربی اینطور گفته، پس شما میبینید که از این موارد استعمال استفاده شد. خب ما نمیخواهیم اینجا انکار بکنیم اخبار عن حسن را، لکن میخواییم بگیم این طوره که مرحوم آیت الله خویی فرمودن که اینجا اخبار عن حسن نیست، فقط اخبار عن حسنه، اینم نیست، هر دوش هست. گاهی اوقات اخبار حسیه و گاهی اوقات اخبار حدسی هستش و اینا با هم دیگه هر دو مخلوطه و هر دو وجود داره. پس اینی که ما بگیم که صرفاً اخبار او اخبار حسی است، این واقعاً و بر اساس اون چیزی که در کتب لغت دیده می شود این نیست، این گونه نیستش. پس میریم سراغ این که بگیم آقا این حدسیه. حدسیه یعنی چی؟ یعنی با اجتهاد و با اینجور مسائل اینها از محضر مبارکتون که به همچین نظراتی رسیدن، اعمال نظر کردن، بررسی کردن و از دیدن اقوال مختلف و اشعار و مطالب دیگر به این نتیجه رسیدن و نظر خودشون در کتاب خودشون بیان کردن. در اینجا اون وقتی اشکال خیلی جدی مطرح می شود و اون اشکال است که برخی بزرگان فرمودن، از جمله مرحوم امام در همین تهذیب الاصولشون این مطلب آمده از جلد 2 صفحه 97 که ایشون اونجا بیان می‌فرمایند که اگر ما گفتیم که قول لغوی آن از باب اهل خبره، قول اهل خبره هستش، از قبیل امور حدسیه است و از قبیل بفرمایید که قول اهل خبره هستش، ما نیازمند این هستیم برای اینکه بخوایم حجیتش رو ثابت بکنیم، نیازمند این هستیم که ما یک سیره‌ای داشته باشیم، سیره منعقده فعلیه فی عصر المعصومین علیه مصطلت و السلام، که مردم، اغلا، متشرعه، حالا هر کس که بوده، اینها مراجعه به قول لغوی می کردن و ائمه اونجا سکوت کردند و از سکوت ائمه امضا استفاده بشه اگر سیره اغلا باشه، اگر هم سیره متشرعه باشه که دیگه اون سکوت و امضا هم نمیخواد دیگه، بگیم متشرعه این سیره بینشون منعقد بوده که به لغوی مراجعه میکردن، به قول لغوی مراجعه میکردن و اینو از او استفاده میکردن. مرحوم امام اینجا اشکال کردن، ایشون فرمودن ما اصلا چنین سیره‌ای رو در زمان معصومین نداشتیم. اینی که شما میبینید افراد به شکل گسترده به قاموس ها و کتاب های لغت و اینها مراجعه میکنند، از رجوع الى کتب لغویین امر حادث و حدیث و جدید، امر تازه ایه، رواجی در زمان معصومین نداشته، نه رواج اصلا وجودی نداشته، رواج که سهل، اصلا وجود نداشته چنین چیزی در زمان معصومین که ما بگیم که این مورد امضا قرار گرفته است اصلا فرطون که و از این جهت امضای این رو ثابت بکنیم. ما به این بیان پاسخ میدیم، یعنی اشکالی که مرحوم امام دارن ما به این اشکال پاسخ میدیم. دو تا پاسخ ما اینجا داریم. یک پاسخمون این هست که ما میگیم نیازی نیست که سیره‌ای وجود داشته باشد عملاً، یک سیره عملیه فعلیه از جانب اغلا در رجوع به قول لغوی ها در زمان معصومین، بلکه اگر ما بگیم که ارتکاز اغلایی وجود داشته است در رجوع به اهل خبره در همه این موارد، یه ارتکاز اغلایی بوده که افراد در اموری که درش خبرویت مطرح بوده، کارشناسی و تخصص مطرح بوده، اینها ارتکازشون بر این بوده است که مراجعه کنن به اهل خبره و کارشناس ها. اگر چنین ارتکازی باشد بگیم آقا این همچین ارتکازی در بین عقلا وجود داشته، همین که این ارتکاز مورد امضا قرار گرفته باشد، یعنی رد و منعی از او وارد نشده باشه، کافی است برای ما. نیازی نداریم این مصداق خاص هم عملا و فعلا در زمان معصومین واقع شده باشه. ما میگیم آقا اگر رجوع به اهل خبره حقیقتا مصداقی است از مصداق، اگر رجوع به اهل لغت و لغویین حقیقتا مصداقی است از مصادیق رجوع به اهل خبره، و رجوع به اهل خبره به عنوان یک نکته کلیه و یک ارتکاز این در زمان معصومین وجود داشته و رد و منعی ازش نشده و امضا شده باشد، دیگه ما بیش از این نیاز نداریم. ما بگیم ارتکاز رجوع به اهل خبره در زمان معصومین بوده و این رد و منعی نشده، پس امضا ثابت می شود، و بعد که این امضا ثابت شد دیگه تطبیقش بر مصادیق دیگر کار ماست، با خودمون تطبیق می کنیم. فقط نکتهش همین است که حقیقتا اولا این ارتکاز ثابت بشه، آن که ما معتقدیم این ارتکاز وجود داشته، ثانیاً بر این که این مورد خاصی که میخواییم بحث کنیم یعنی رجوع به قول لغوی حقیقتاً مصداقی از مصادیق رجوع به اهل خبره باشد که معتقدیم اینم هست، یعنی کبرویان و صغرویان این قابل پذیرش هست. در این صورت ما میگیم که از این باب ما نیازی نداریم که حتما مردم در زمان معصومین لغوی مراجعه کرده باشند، همینقدر که ارتکازشون مورد تایید قرار گرفته باشد و همینقدر که مراجعه به قول لغوی مصداقی از مصادیق رجوع به اهل خبره باشد و مصداقی از مصادیق اون ارتکاز باشد، این برای ما کافی هستش. اما الجواب الثاني ان شاء الله باشد جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.